صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب نهیمیا، 16 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. ای بندگان خدا و ای طالبان راستی، برخیزید و خداوند خدای خود را تا ابدالآباد متبارک بخوانید و اسم جلیل و مقدس و عزیز او را بسرایید، زیرا که او تنها خدای یکتا و خدای حقیقی و خداوند متعال است و از تمامی برکات و تسبیحات اعلاتر است و هستی ها را خلق فرموده و محبت خیش را آشکار ساخته است. خداوند خدای غفار و رحیم و کریم و دیر غضب و کثیر الاحسان است. پس به حضور او بیایید و او را پرستش کرده نام مقدس او را حمد گویید، زیرا که او را می شاید. ایمانداران عزیز، حق‌جویان گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را در عنایات خودش حفظ کند. خدا را شکر سپاس می‌کنم که شما عزیزان آتش عشق به خداوند و کلامش رو در قلبتون حفظ کرده اید و کماکان آن رو شعله ور ساخته اید. دعا می‌کنم که اشتیاق شنیدن کلام خدا همیشه در وجودتون باشه، زیرا بدین وسیله است که بیداری روحانی در قلبتون به وجود میاد. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب نهیمیا که 16 قسمت از تورات مقدس است بگشایید تا با خواندن آیات فصل‌های 11 الی 13 مطالعه این قسمت از کلام خدا را نیز در برنامه این ساعت به پایان برسونیم و با کمک خدا از برنامه آینده توجه خود را به انجیل مقدس معطوف کرده و با یکدیگر به مسائل روحانی و رشد در ایمان و اینکه چگونه می توانیم عملاً در زندگیمون در رضا و اراده خدا، مخصوصاً در این ایام شریر و گناهکار زندگی کنیم، با یکدیگر صحبت کنیم. کتاب نهیمیا فصل 11 الی 13 که 16 قسمت از تورات مقدس است. عرض کنم که دوستان عزیز، کتاب نهیمیا یک کتاب تاریخی محسوب می شود تا اینکه یک کتاب مذهبی و از دوره سخن می راند که پادشاهان هخامنشی بر سرتاسر دنیای آن زمان حکومت می‌کردند. کوروش کبیر، پادشاه بسیار والا و گرامی تاریخ کشورمون، نامش از آن جهت تا به ابد پا برجاست که خدای یکتا او را برمی‌گزیند تا با صادر نمودن اولین منشور آزادی ملل در جهان و کمک کردن به یگان قوم یکتا پرست یعنی یهودیان آنان را در بازسازی عبادتگاه مقدس اورشلیم و همچنین بازسازی شهر اورشلیم یاری بدهد. او قوم یهود را از اسارت بابلی ها آزاد می کند و به یهودیان اجازه می دهد که نه فقط اگر مایل هستند به اورشلیم برگردند و آزادانه در سرزمین ابا اجدادی خود زندگی کنند و خدا یکتای خود را بپرستند، بلکه اگر عبادتگاه را که یگان خانه خدا برای خدا یکتا در آن زمان وجود داشت را بنا بکنند، کوروش اجازه می دهد که از خزانه پادشاهی نیازهای لازم را برای بازسازی این عبادتگاه تهیه کنند. پس از مرگ کوروش کبیر، کمبوجیه و سپس داریوش اول و بعد خشایارشا به پادشاه میرسند و پس از مرگ خشایارشا پسرش ارتشسا جانشین او میشه. در زمان این پادشاه هخامنشی بود که نهیمیا در دربار شاه در شهر شوش از خوزستان امروزی زندگی میکرد و به شغل ساقیگری پادشاه مشغول بود. همونطور که گفتم، او نه پیام آور از جانب خدا بود و نه نبی بود که پیشگویی کرد و نه این که صاحب معجزه بود. برعکس، نهیمیا یک شخص بسیار عادی، ولی نامش از آن جهت در تاریخ عالم به ثبت رسیده و تا ابد خواهد بود که او با اینکه یک شخص عادی و خیلی طبیعی بود، هیچ مقامی روحانی نداشت، ولی به خاطر عشق به خدا و به خاطر تسلیم کردن وقت و زندگیش به خداوند، به یک شخص بسیار مفید و خدمتگزار لایق و مؤثر تبدیل میشه و خداوند او را به عنوان بنده خود، بنده فعال و خوشنود خود به کار میبرد. بنابراین دوستان عزیز، زندگی او میتونه برای همه ما، مخصوصا من و شما که به اصطلاح در این دنیا هیچ کاره هستیم، نمونه خوبی باشه. مخصوصا ما که در خود نه استعداد داریم و نه لیاقتی میبینیم و به قول معروف در خودمون هیچ چیزی نداریم که مفید باشه و به اصطلاح تقدیم خدا کنیم. ولی زندگی نهیمیا به ما نشان می‌دهد که اگر ما خود رو تسلیم خدا کنیم و حاضر باشیم از او اطاعت کنیم، خداوند و نه خودمون بلکه خداوند میتونه از ما یک شخص مفیدی، یک شخص خوبی بسازه و آن وقت ما نیز برای ملکوت خدا به کار برده خواهیم شد. و چه افتخاری بالاتر از این که امروز خداوند من و شما را برای مقاصد آسمانیش به کار ببره. نهیمیا زندگی در دربار پادشاهی هخامنشیان را ترک میکنه و به اورشلیم میرود تا حصار شهر اورشلیم و خانه های متروک و ویران را که یادگار حمله وحشیانه بابلیان بود از نو بازسازی کند. در ظرف 52 روز حصار شهر اورشلیم را بنا میکند و دروازه های آن را مهیا کرده برج ها را بازسازی میکند و سپس با همکاری مردم شروع به بازسازی خانه های آنان می کند. نوع رفتار و ایمان و علاقه او، مخصوصا فروتنی او و اطاعت او از خدا، آنچنان در مردم اثر مثبتی می گذاره که قوم به سوی خدا روی آورده و نه فقط متوجه خطایا و گناهان خودشون می شن و توبه می کنن، بلکه اشتیاق روحانی و یک بیداری روحانی بزرگی در قلب های آنان به وجود می آید، به طوری که عشق به کلام خدا می‌ورزن، ساعت‌ها کلام خدا رو می‌خونن، در آن تفکر و تعمق می‌کنن و سرانجام با خدا عهد می‌بندن که خداوندا دیگر نمی‌خوایم خطا بکنیم. خداوندا می‌خوایم همیشه در اراده و طریق تو زندگی کنیم و از تورات تو پیروی کنیم. قسم می‌خورن و با خدا عهد می‌بندن. خدمتتون عرض کنم که وقتی که بابلی‌ها حدود 90 سال پیش یهودا و شهرهای اسرائیل رو تصرف کرده بودن، همه رو به اسیری برده بودند و شهرهایی که یک روز از جمعیت بسیار موج می‌زد، اکنون به ویرانه‌ها تبدیل شده بود. قوم‌های بیابانگرد از فرصت استفاده کرده بودند و می‌آمدند و در سرزمین اسرائیل که ساکنان در آن وجود نداشتند، ساکن می‌شدند و بدین وسیله آنها را مورد حمله خود قرار می‌دادند و آن زمین را در حقیقت جزء قلمرو خود نموده بودند. ولی با آزاد شدن قوم و حمایت کوروش کبیر، تقریبا 50,000 نفر از یهودی‌ها از بابل و شهرهای ایران به اورشلیم مهاجرت می‌کنند و همه مردم می‌خواستند که در شهر اورشلیم بمانند، در حالی که این به هیچ وجه درست نبود. پس نهیمیا همراه با سایر بزرگان شهر اورشلیم تدبیر می‌اندیشند که قوم را در شهرهای مختلف جا بدهند و بدین وسیله در حقیقت تمام مملکت را آباد کنند و نه اینکه همیشون در شهر اورشلیم باشند. فصل 11 و 12 هم در مورد این تقسیم بندی صحبت میکنه و در حقیقت نشون میده که این مردم نسبت به عهد و پیمانی هم که با خدا یکتا بسته بودن وفادار بوده و قولی که داده بودن را بسیار جدی گرفته بودن و حاضر بودن که هرچه خواست خداست انجام بدن، هرچند به اصطلاح دنیوی به ضررشون تمام شه و یا باب میلشون نبود. مسلمان در آن موقع تنها شهر اورشلیم بود که صاحب حصار بود و در نتیجه امترین نقطه سرزمین اسرائیل محسوب می شد. ترک کردن آنجا و به دهات‌ها و شهرهای کوچکی دیگر رفتن و مورد حمله اعراب وحشی قرار گرفتن آسان نبود. ولی قوم حاضر می شن اگر اراده خدا باشه این کار را بکنن. آیه 1 و 2 اینطور می گوید: و سروران قوم در اورشلیم ساکن شدند و سایر قوم قرعه انداختند تا از هر 10 نفر یک نفر را به شهر مقدس اورشلیم برای سکونت بیاورند و 9 نفر باقی در شهرهای دیگر ساکن شوند. و قوم و همه کسانی را که به خوشی دل برای سکونت در اورشلیم حاضر شدند مبارک خواندند. قوم بنی اسرائیل برای اینکه روحیه نزاع و نفاق پیش نیاد توافق میکنند که قرعه بیاندازند و تا ببینند که چه کسایی در شهر اورشلیم باقی بمانند، خونه و زندگیشون در اورشلیم باشه و بقیه به شهرهای دیگه بروند. میفرماید همه با این امر موافقت میکنند که از طریق قرعه کشی این کار رو انجام بدن. قرعه میاندازند و قوم همه کسانی رو که به خوشی دل یا به رضایت آنان برگزیده شدند تا در اورشلیم زندگی کنند تبریک گفتند. و سپس شروع به اسامی افرادی که قرعه به اسم آنان افتاده که تا ساکنان شهر اورشلیم باشند اشاره می نماید و در حقیقت آیات رو به اون نشون میده که این افراد چه کسانی بودن که مطابق میل و رضای همه قوم جاشون در شهر اورشلیم باشه، که آیات تا آیه 42 کماکان اسم این افراد رو و طایفه هاشون برامون آشکار میکنه. البته این کار بسیار طولانی و مشکل بود، ولی وقتی که کار تمام میشه و به اصطلاح افرادی که در اورشلیم ساکن خواهند شد معلوم میشه، در آیه 43 میگوید و در آن روز قربانی های عظیم گزارانیده شادی کردند، زیرا خدا ایشان را بسیار شادمان گردانیده بود و زنان و اطفال نیز شادی نمودند. پس شادمانی اورشلیم از جاهای دور مسموع شد. یعنی قوم وقتی که این کار را تمام کردن شروع به ستایش و حمد و ثنای خدا نمودند. چرا؟ چون خود شاهد لطف و کرم و رحمت خدا بودند. و دوستان عزیز، اگر من و شما نیز حقیقتاً بنشینیم و فکر کنیم و ببینیم که چقدر خدا ما را دوست داره و چقدر لطف و رحمت خودش رو به ما نشون داده است، جز شادی و شف و جز ستایش چه چیز دیگری میتوانیم انجام بدهیم؟ چیز دیگری نمیتونیم بکنیم. قوم یهود وقتی دیدن که خدا چقدر نسبت به آنها مهربان بوده، به آنها کرم نشون داده، صبر نشون داده، با آنها صحبت کرده، آنقدر شادی کردن که از جاهای دور مردم قادر بودن سرود ستایش آنان را بشنون. رؤسای مذهبی دور هم جمع میشوند و ماموران خدمت عبادتگاه هم مشغول خدمت میشن و گروه سرودخوانان یا مغنیان نیز جمع میشن و همه با هم شروع به ستایش و ثنای خدا یکتا میکنند. سرودهای حمد و تسبیح برای خدا میخوانند و البته ستایش و پرستش خدا بدون مطالعه کلام خدا که در حقیقت گفتار اوست با بندگانش کامل نمیباشه. ستایش و پرستش خدا همیشه با گفتار خدا توام است. پس قوم باز شروع میکنن به مطالعه تورات مقدس. آنها عاشقانه میخواستن تمام آیات تورات را از بر کنن، بدونن که حقیقتا خدا از آنها چی میخواد تا مطابق آن رفتار کنن. فصل 13 هم این مطالب را برای ما آشکار میکنه، به طوری که میخوانیم: و در آن روز کتاب موسی را به سمع قوم خواندن. یعنی آن روز گرفتن کتاب تورات رو باز کردن و شروع کردن از 5 کتاب اول تورات آیات را بخونن. میفرماید و در آن نوشته یافت شد که امونیان و موآبیان را تا به ابد به جماعت خدا داخل نشوند. به زبان دیگر به مکانی از آیات رسیدن که خداوند به موسی امر کرده که ای موسی، امونیان و موآبیان نباید به جماعت خدا و یا به جماعت اسرائیل داخل شوند و با آنها ادغام باشند. چرا؟ آیه بعد می‌فرماید که چون که ایشان بنی اسرائیل را به نان و آب استقبال نکردند، بلکه بلعام را به ضد ایشان اجیر نمودند تا ایشان را لعنت نماید، اما خدای ما لعنت را به برکت تبدیل نمود. پس چون کلام تورات را شنیدند یا چون آیات را خوندند و این آیات را شنیدند، تمامی گروه مختلف را از میان اسرائیل جدا کردند. عرض کنم دوستان عزیز، این آیات اشاره به واقعی میکنه که در زمان موسی به وقوع پیوست. وقتی موسی از سرزمین اردن امروزی عبور میکرد تا به اسرائیل برسه، میبایستی قوم بنی اسرائیل رو از سرزمین های امونیان و معاویان عبور بده. موسی به پادشاهان این دو حکومت پیغامی میفرسته که قوم ما قصد عبور از سرزمین شما رو داره. ما نمیخوایم بجنگیم. کاریم با افراد قومتون نداریم. ولی تمنای این که اجازه بده قوم من از این سرزمین عبور کنه تا به سرزمین خودشون برسن و ما نان و آب را از با نقره از شما خواهیم خرید. اما پادشاهان این دو قوم نه فقط دعوت صلح‌آمیز موسی را رد میکنن، بلکه میان به ضد موسی قیام میکنن و حتی یک نبی خدایی به اسم بلعام را پیدا میکنن تا بیاد و قوم بنی اسرائیل را لعنت کنه. ولی آن نبی وقتی شروع به نبوت میکنه، به اصطلاح میخواد رضایت پادشاهان را به دست بیاره و قوم بنی اسرائیل را از جانب خدا لعنت بکنه، خدا کلمات برکت آمیزی را در دهان این نبی یعنی بلعام میگذاره و در نتیجه قوم بنی اسرائیل برکت خدا را میابند. به خاطر شرارت این دو پادشاه و به خاطر شرارتی که قوم امونیان و معاویان به قوم بنی اسرائیل کردند، آنان از ورود به عبادتگاه خدا در اورشلیم محروم شدند. این امری بود که خدا یکتا به موسی داده بود و در تورات ثبت شده بود. حالا وقتی که کلام را میخونن، نهیمیا پس از اینکه موفق میشه که کلام خدا چه چیزی رو از اون خواسته، شروع میشه که در اورشلیم آنانی که غیر یهودی بودن را خارج کنه. به زبان دیگه قوم بایستی خالص باشن. نهیمیا پس از اینکه موفق میشه آرامش رو در اورشلیم به وجود بیاره و حصار شهر تمام شده بود و همه چیز به روال عادی میگذشت، سفر طولانی خود را از اورشلیم دوباره به شهر شوش آغاز میکنه و به نزد پادشاهان هخامنشی برمیگردد. در ایامی که او به سفر رفته بود، چند نفری از دوری او سوء استفاده میکنن و شروع به دزدی از بیت المال میکنن. در آیه 4 میگوید و قبل از این الیاشعی به کاهن که بر حجره خانه خدای ما تعیین شده بود با توبیای قرابتی داشت و برای حجره بزرگی ترتیب داده بود. در آن قبل از آن هدایای آردی و بخور و عشر گندم و شراب و روغن را که فرضیه لاویان و مقنیان و دربانان بود و هدایای افراشتنی کاهنان را میگذاشتند. دوستان عزیز، در این آیات دو گناه و یا دو موضوع رو آشکار میکنه. اول اینکه خود رئیس کهنه یا بزرگترین مرجع تقلید یهود وقتی که میبینه که نهیمیا رفته، میره با یکی از دختران موآبیان که ورود آنان در حقیقت به اورشلیم ممنوع بود ازدواج میکنه و بعد میاد به خاطر منافع شخصی و فامیلشون یکی از موآبیان رو میاره در جزی از ساختمان خانه خدا یکتا بهش حجره میده تا در آنجا زندگی کنه و به کسب و تجارت بپردازه. و در دوم این که میبینیم که اینا از مال خدا، از بیت المال برای منافع شخصی میدوزیدن. ای عزیزان، این نشون میده که هیچ کس از دست اهریمن در امان نیست و شیطان همه رو میخواد بنده خودش بکنه، از رئیس و مرجع تقلید مذهبی گرفته تا یک شخص ساده. ببینید در اینجا رئیس کاهنان رو شیطان تحریک کرده. شیطان میخواد همه انسانها رو در بند خود کند و ای عزیزان، برای این کار شیطان از هیچ چیزی کوتاهی نمی کنه. نهیمیا به اورشلیم برمیگرده بعد از مدتی و متوجه این امر میشه که اینا چقدر گناه کردن. از آیه 7 خودش اینطور موضوع رو برای ما بازگو میکنه. میگوید و چون به اورشلیم رسیدم، از عمل زشتی که الیشیب در باره توبیا کرده بود، از اینکه حجره‌ای برایش در صحن خانه خدا ترتیب داده بود آگاه شدم. این امر به نظر من بسیار ناپسند آمد. پس تمامی اسباب خانه توبیا را از حجره بیرون ریختم و فرمودم که حجره را تطهیر نمایند و ظروف خانه خدا و هدایا و بخور را در آن باز آوردم و فهمیدم که حصه های لاویان را به ایشان نمی دادند و از این جهت هر کدام از لاویان و مقنیانی که مشغول خدمت می بودند به مزرعه خیش فرار کرده بودند. نهیمیا گناه رئیس مرجع تقلید را آشکار می کند. ببینید دوستان عزیز، این مرجع تقلید، این شخصی که بزرگترین مقام شخصیت مذهبی در یهودیت رو داشت، نه فقط برخلاف خدا با بت پرستان به قوم خیشی رسیده بود، بلکه در عبادتگاه مقدس جایگاه خدا یکتا حجره هم برای قومی خیشش که بت پرست بود میده و کاری کرده بود که خدمتگزاران حقیقی عبادتگاه از ترس و فرار را برقرار ترجیح داده بودند و حتی شر و شریم را ترک کرده بودند. نهیمیا وقتی که میرسه و از این موضوع اطلاع پیدا میکنه میاد همه را به هم میرزه و توبیا را بیرون میکنه و سروران را دور هم جمع کرده و آنها را به خاطر کوتاه آمدن و یا به قول معروف چشم داشت در اطاعت از امر خدا نکوهش میکنه. به طوری که میخوانیم نهیمیا میگوید پس با سروران مشاجره نمودم، گفتم چرا درباره خانه خدا غفلت نمایید و ایشان را جمع کرده در جاهای ایشان برقرار نمودم. سپس افراد صادق را برمیگزیند تا کار عبادتگاه را مطابق کلام خدا انجام دهند. دوستان این دگرگونی ها نهیمیا را بسیار افسرده ساخته بود. دلش پیر شده بود. مخصوصا وقتی میبینه که بالاترین مرجع تقلید یعنی کاهن اعظم مرتکب این خطا شده و دیگرانم هیچی صداشون در نیومده، چون که گفتن خب این به هر حال رئیس میتونه هر کاری بخواد بکنه. ولی نهیمیا میگه نبایستی به اصطلاح پارتی بازی کنی. همه ما نسبت به خدا مسئول هستیم، مخصوصا آنانی که مقام مذهبی و رهبری رو دارن، آنها به مراتب بیشتر مسئولیت بازی داشته باشن. نهیمیا میاد درد دلش رو به درگاه خدا بیان میکنه، به طوری که میخوانیم پس رو به خدا کرده و سخنان دلش را بازگو میکند. آیه 14 میگه ای خدایم مرا دربار این کار بیاد آور، حسناتی را که برای خانه خدای خود و وظایف آن کردم معف نساز. یعنی نهیمیا از خداوند تمنا میکنه که به خاطر این عمل نادرست رئیس کهنه مرجع تقلید خشم خود را بر مردم نازل نکنه، بلکه نهیمیا متوجه میشه که نه فقط رئیس کهنه قانون شکن شده بلکه افراد دیگر هم این کار رو کردن. برای همین که از خداوند تمنا میکنه که همه را ببخشه. در تورات مقدس و در ده فرمان خدا ملاحظه میکنیم که خداوند به موسی امر فرموده بود که قوم یهود در روز سبت یا شنبه استراحت کنن، کار نکنن و این روز را برای آنون تقدیس کرده بود. ولی حالا نهیمیا میبینی که وقتی که رفته بوده به شهر شوش، قوم شروع کردن به کار کردن در روز سبت، از قانون خدا باز برگشتن و دارن کار میکنن درست بر خلاف خدا. میگه وقتی نهیمیا به سفر رفته بود، بازرگانان به خاطر اینکه بیشتر پول در بیاورن قانون خدا را زیر پا نهاده بودن. از آیه 15 اینطور میخوانه، میگوید در آن روزها در یهودا بعضی را دیدم که چرخشت ها را در روز سبت میفشردن و بافه ها میآوردن و اولاغ ها را بار میکردن و شراب و انگور و انجیر و هر گونه حمل نیز در روز سبت به اورشلیم میآوردن. پس ایشان را به سبب فروختن ماکولات در آن روز تهدید نمودم و بعضی از اهل سور که در آنجا ساکن بودند ماهی و هر گونه بضاعت میآوردن و در روز سبت به بنی یهودا میفروختن. پس با بزرگان یهودا به مشاجره پرداخته و به ایشان گفتم این چه عمل زشت است که شما میکنید و روز سبت را بی حرمت مینمایید؟ آیا پدران شما چنین نکردند؟ و آیا خدای ما تمامی این بلایا را بر ما و بر این شهر به خاطر این امر وارد نیاورد؟ و شما سبت را بی حرمت نموده غضب خدا را بر اسرائیل زیاد میکنید. پس امر فرمودم که دروازه ها را ببندند و قدغن کردم که آنها را تا بعد از سبت نگشایند و بعضی از خادمان خود را بر دروازه ها قرار دادم که هیچ بار که در روز سبت آورده شود وارد شهر اورشلیم نشود. پس سوداگران و فروشندگان هر گونه بضاعت یک دو دفعه شب را بیرون از اورشلیم به سر بردند، اما من ایشان را تهدید کرده گفتم شما چرا نزد دیوار شب را به سر میبرید؟ اگر بار دیگر چنین کنید دست بر شما میاندازم. پس از آن وقت دیگر در روز سبت نیامدن. و لاویان را امر فرمودم که خیشتن را تطهیر نمایند و آمده دروازه ها را نگهبانی کنند تا روز سبت تقدیر شود. دوستان عزیز در این آیات غیرت و خشم نهیمیا را میبینیم که برای اجرای قانون خدا و علل خصوص نگاهداری روز سبت آشکار میشه. خداوند در تورات موسی امر فرموده بود که یهودیان در روز سبت یا استراحت نه خرید و فروش کنن و نه کار کنن، بلکه استراحت تمام داشته باشن و با خانوادهشون باشن، آرامی یابن. این روز باعث روز عبادت باشه. اما بازرگانان چون دیدن که آقا بالا سری ندارن برخلاف دستورات خدا کار کردن. نهیمیا به شدت بر علیه آنها قیام میکنه و حتی دستور میده که دروازه های شهر اورشلیم را در روز سبت ببندن تا کسی وارد نشه. چرا؟ چون به آنها میگه که به این خاطر بود که خداوند شما را تنبیه کرد، اسیر شدید. حالا باز دوباره همین کار را میکنید؟ نهیمیا حیران بود که چرا این قوم متوجه عاقبت کار خودش نمیشن؟ چرا فراموش کردن که خشم خدا بر اثر عدم اطاعت از گفتار خدا بر آنها نازل میشه؟ چرا فراموش کردن که این همه بلا و بدبختی رو که تحمل کردن و اسیر رفتن همش نتیجه این بود که برخلاف امر خدا رفتار کردن؟ چرا فراموش کردن که خشم خدا بر اثر عدم اطاعت از گفتارش نازل میشه؟ او حیران مانده بود. او تعجب میکرد که قوم با اینکه قانون خدا را میدونن ولی باز برخلاف آن دارن رفتار میکنن. برای همین بود که او بسیار عصبانی بود، ناراحت بود، حیران مانده بود که تا کی قوم اینقدر بی توجه باقی میمونن و نمیفهمن. پس دعا به درگاه خدا میکنه و میگوید ای خدایم، ای خدایم، این را برای من بیاد آور و بر حسب کرم خودت، بر حسب کثرت رحمت خود بر من ترحم فرما. به زبان دیگه میگه خدایا مرا به خاطر عصبانیم از دست قوم ببخش، مرا به خاطر عصبانیتی که نشون دادم مرا ببخش، ولی خدایا خودت میدونی که چرا عصبانی شدم، عصبانیتی که بر اثر عدم اطاعت از خدا در نهیمیا به وجود آمده بود. در آیات آخرین کتاب میبینیم که نهیمیا با تمام قدرت خود سعی میکنه شهر اورشلیم را از هر نوع گناه و آلودگی پاک کنه، مردم را تشویق به خدمت خدا و اطاعت از تورات میکنه و در کارش هم موفق میشه. دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، نهیمیا یک شخص ساده بود مثل من و تو. نه پیغمبری بود، نه نبی بود، نه صاحب مقامی بود، نه هنری داشت، نه استعدادی داشت، نه ثروتی داشت، هیچی. یک شخص کاملا عادی. ولی چون زندگیش رو به خدا تسلیم میکنه، چون عشق به خدمت داره، خود را تسلیم خدا میکنه، خداوند او را برای مقاصد آسمانیش به کار میبره و کاری میکنه که اسمش تا ابدالآباد در این عالم به ثبت رسیده است و جای خود را در تاریخ باز میکند. حقیقت اینه که امروز نیز من شما نیازی نداریم که صاحب مقام و منصبی باشیم تا خدا ما را به کار ببره. آنچه که مهم و مفید و لازمه اینه که خود را تسلیم خدا کنیم و خداوند شما را برای مقاصد آسمانی خودش به کار میبره. و دوستان عزیز، وقتی خدا ما را به کار ببره، مطمئن باشید که خدا از ما خوشنوده، راضیه و از این چه چیزی بهتر و بالاتر میخواییم. شرطش اینه که قلبت را باز کنی و آن را به دست منجی بشریت بدهی. بگذار که مسیح زنده، منجی جهان، کلمه حق وارد قلبت بشه تا او سلطان تو باشه و تو را در زندگی راهنمایی کنه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.